برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. به نام خدا. سلام، با برنامه دیگه ای از مجموع برنامه های ذهن مغز زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستیم. امیدوارم سلامت باشید و هم اکنون فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. لطفاً با ما همراه باشید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
خب، در برنامه امروز ذهن مغز زندگی میخوایم درباره عادات موجود در زندگیمون با شما گفتگو کنیم. همه ما در زندگی عادات مختلف کوچیک و بزرگی داریم که بر جنبه‌های گوناگون زندگی ما تأثیر می‌ذارن. ممکنه این عادات بر جسم و سلامت جسمی ما یا بر سلامت روان ما اثرات مختلفی بذارن. گاهی هم ممکنه این عادات موجب تغییراتی در عملکرد مغزی ما بشن و تأثیراتی بر کارکردهای شناختی ما بذارن. برای اینکه موضوع تأثیر عادات روزمره بر توانایی‌های شناختی رو بیشتر بررسی کنیم، از جناب آقای دکتر پیمان اپریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی و مدرس دانشگاه دعوت کردیم تا در این برنامه در خدمتشون باشیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر اپریان.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و همینطور شنوندگان محترم برنامه ذهن مغز و زندگی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در مقدمه اشاره کردیم بر عادات مختلف زندگیمون که چقدر هم بر سلامت جسممون و هم بر سلامت روانمون و در نهایت حتی بر سلامت قوای شناختی ما تأثیر دارن. اگه موافق باشید به عنوان اولین پرسش این رو مطرح کنم که چه عاداتی در زندگی ما میتونن بر عملکرد مغزی ما رأساً تأثیر بذارن؟
ببینید، کلیه عادات ما قطعاً بر عملکرد مغز ما تأثیر میذارن، چه عادات خوب و چه عادات بد. قبل از اینی که ببینیم که چرا و چگونه تأثیر میذاره، ببینیم اصلاً عادت چیه. مغز ما دو جور رفتار داره، یعنی ما به عنوان یک انسان دو جور رفتار داریم. یک سری رفتارهای معطوف به هدف یا رفتارهای هدفمند که دنبال این هستیم که آخرش به یک لذتی برسیم و یک این لذت صرفا یک لذت مادی و جسمی نیستش، لذت به معنی کلش، یعنی یک هدفی داریم. حالا شاید بهتر باشه به جای لذت بگیم که یک هدفی رو دنبال میکنیم، به یک نتیجه میخوایم برسیم، یک لذتی داریم که میخوایم بهش برسیم. و یک سری دیگه رفتارهایی هستن که اینها اتوماتیک هستن، هدف خاصی رو دنبال نمی کنن و قرار نیستش که با انجام دادن اون لذتی هم باشه، صرفا این رو انجام میدیم چون عادت کردیم و مجبور هستیم که اون رو انجام بدیم. خب خیلی طبیعی که وقتی رفتار ما بدون هدف باشه، بدون انگیزه باشه و قرار نباشه که به جایی برسه، قصدمندانه و آگاهانه نباشه، عنصر آگاهی درش وجود نداشته باشه، با مشکل مواجه هستیم. حتی عادتهای خوب ما، اینجا ما میخوایم بگیم حتی چیزهایی که به عنوان عادت خوب هستش، یعنی ما اگر که داریم مسواک میزنیم یک عادت خوب هستش، ورزش میکنیم، ولی به صورت عادتی اینا وقتی که عادت شد دیگه تأثیراتش خیلی کمتر میشه، تأثیرات مثبتش خیلی کمتر میشه، چون اون لذت رو نداره، اون پیشرفت رو نداره، اون هدف رو صرفا داریم یه کاری انجام میدیم چون جزء روتین ما هستش، میشه در واقع یه چیز غریزی مثل سایر حیوانات.
درسته.
ولی آگاهی اگر داشته باشیم، من دارم ورزش میکنم برای اینکه برای سلامتی من مفیده.
خب یعنی آقای دکتر، ما هر بار که هر فعالیتی رو شروع میکنیم، این دست از فعالیتی که نام بردید، قبلش یه در واقع نگاهی داشته باشیم به این کاری که داریم انجام میدیم و تمرکز و توجهمون رو روی اون بیشتر کنیم، منظور اینه؟
با آگاهی باید درسته. انجام بدیم. من دارم مسواک میزنم برای سلامت دندونم، بدونم که چی کار میکنم، هدفش چیه و به چی خواهم رسید و از این میتونم لذت هم ببرم. اینها میشه عادتهای مثبت ما که باید اینجوری باشن. چه برسه عادات منفی؟ عادات منفی که قطعا تأثیرات بسیار منفی میذارن. عادات منفی مستعد کننده ما به اعتیاد هستن.
بله.
و مسئله دیگه عادات هم باعث کرختی میشه، باعث
افسردگی
و سستی میشه و روی مغز ما هم هر کدوم از اینها تاثیرات منفی. وقتی که ما بی حرکت باشیم، وقتی که ما بی انگیزه باشیم، وقتی که ما بشینیم ساعتها جلوی تلویزیون، وقتی که ما مدتها توی گوشی همراهمون باشیم، حالا فرده، خب اینها همه عادتهای بدی هستن که قطعا روی عملکردهای شناختی و مغز ما تاثیرات بسیار منفی. نه تنها اون مسئله آگاهی نیست و نه تنها هدف و قسمندی و لذتی در کار نیست، برخلاف اینکه فکر میکنیم لذت میبرن.
بله.
لذتی هم نمیبرن، چون صرفا به صورت عادتی داره هی تکرار میشه، تکرار میشه
روتین.
و عوارض بسیار زیادی روی تک تک عملکردهای مغزی و شناختی ما متاسفانه ایجاد میکنه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، هنگام کار درمانی اثرات این عادات بر تغییرات عملکردی مغز ما مشهوده؟
100% مشهود هستش. ببینید، ما یک چیزی داریم به عنوان پلاستیسیتی، نوروپلاستیسیتی. یعنی عملکرد مغز ما، مخصوصا حافظه و یادگیری ما که داره هویت ما رو میسازه و برنامه‌های کاری ما رو، برنامه‌های عملکردهای شناختی ما رو مشخص میکنه، توی این حوزه خیلی تأثیر داره. پلاستیسیتی یعنی مغز ما یک حالت انعطاف پذیری داره، انعطاف پذیری شناختی داره، تغییر پیدا میکنه، فیکس نیست، مثل یک خمیره که شکل پیدا میکنه. همه اینها میتونن روی این شکل دهی تأثیر داشته باشن. نوروپلاستیسیتی چیزی نیست که به صرف مثبت باشه یا منفی، میتونه خیلی از نوروپلاستیسیتی ها یا شکل پذیری ها یا انعطاف پذیری ها اتفاق بیفته که به ضرر ما و عمل کرد همون باشه، از جمله عادت ها و از جمله در رأس اون عادت های بد و عادت های منفی. تکچه اینا یادگیری میشه دیگه،
درسته،
یادگیری میشه وارد و بعد تکرار میشه روی حافظه و یادگیری و فایل هایی که ما عمل میکنیم، اینو یاد گرفتیم داریم تکرار میکنیم.
درسته.
و قطعا روی جنبه های مختلف زندگی ما تأثیر میذاره. یعنی عادات بد نه تنها روی عملکردهای فیزیکی و جسمانی ما تأثیر داره، بلکه روی عملکردهای ذهنی و شناختی و رفتاری ما هم تأثیرات منفی زیادی داره.
خب اگه موافق باشید به اتفاقی بخش رو بشنویم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
آیا تا به حال به کارهایی که در طول روز اثر عادت انجام می دهید فکر کرده اید؟ یا تا به حال این عادات را شمرده اید؟ بیایید با هم یک بررسی کوچک انجام دهیم. اول صبح همین که از خواب بیدار می شویم گوشی موبایل را بر می داریم و پیام های ارسالی را می خوانیم، یا اینکه ساعت 10 صبح اخبار اقتصادی را می خوانیم، و یا هر روز عصر چای می خوریم. مغز و بدن ما ماشین‌های کارآمدی هستند که به طور دائم و طبیعی راهی برای مصرف انرژی و انجام کارها بدون نیاز به تلاش انسان پیدا می‌کند. وقتی کاری را به دفعات زیاد انجام می‌دهیم، در بدن و مغز به شکل یک عادت نهادینه می‌شود. مثلا سرکشی زیاد به شبکه‌های مختلف اجتماعی از جمله این عادات است که تکرار زیاد آن میزان توجه ما را نسبت به سایر محرک‌های محیطی کم می‌کند. لازم است گاهی اوقات از عادت‌های هر روزه دست بکشیم و کارهای جدیدی را شروع کنیم. شروع یک کار جدید یعنی به چالش کشیدن مغز. نتایج تحقیقات متخصصان عصب‌شناسی شناختی نشان می‌دهد که تلاش برای انجام کارهای جدید قدرت مغز و ذهن انسان را افزایش می‌دهد و موجب انعطاف فرد در شرایط مختلف می‌شود.
ذهن، مغز، زندگی از رادیو سلامت. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. داریم راجع به عمل کردهای شناختی با شما گفتگو میکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر پیمان حسنی پریان هستیم. خب آقای دکتر، تلویحاً اشاره‌ای داشتید روی تأثیر شبکه‌های مجازی بر عمل کرده یا شناختی. این پرسش مطرح میشه که عاداتی مثل این فعالیت ها، فعالیت زیاد در شبکه‌های اجتماعی، چه تغییراتی در عمل کرده شناختی ما ایجاد میکنن؟
سوال بسیار خوبی هست، چون بعضیا فکر میکنن، میگن خب این که داره اطلاعات رو به ما میده،
بله،
این که پردازش اطلاعات ما رو باید کمک بکنه، ولی واقعیتش اینه که اینطور نیست. یعنی غرق شدن در اطلاعات، ما اولا یک نکته رو بگیم، به جای اینکه مایندفول باشیم، مایندفول باشیم،
بله،
یعنی به جای اینکه مغزمون رو پر کنیم از اطلاعات، باید ذهن آگاه باشیم.
دقیقا.
این مسئله بسیار مهمی هست.
راجع به این ذهن آگاهی یه مقداری کوچولو توضیح بفرمایید.
بله، ذهن آگاهی یعنی اینکه ما حواسمون باشه که چه اطلاعاتی داریم میگیریم، اتفاقاتی که در پیرامونمون میفته، محیط اطرافمون، حالا چه محیط طبیعی باشه چه محیط مصنوعی مثل سوشیال مدیا، همون شبکه‌های اجتماعی و رادیو و تلویزیون و بقیه شبکه‌هایی که میتونن اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن. ما باید آگاه باشیم، یعنی ببینیم خب چی داره میگه و تجزیه و تحلیل بکنیم. این میشه ذهن آگاهی، بدونیم که چجوری توجه داشته باشیم، هیجانمون رو کنترل بکنیم و یک پردازش دقیقی داشته باشیم، تا اینکه چیکار کنیم؟ این ذهنمون رو پر کنیم.
یعنی ما مؤثر روی اون اطلاعات باشیم و تاثیرگذار روی اون اطلاعات باشیم و در واقع خودمون انتخاب کننده باشیم و آگاهی.
ما باید ملاک داشته باشیم واسه ورود.
درسته.
وقتی در یک فضای قرار میگیریم باید بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. نمیدونم رئیس بیمارستان فلان جا گفت، از این خبرها زیاد میبینیم توی سوشال مدیا. آیا واقعا همچین چیزی هست؟ متن میخوره که همچین رفرنسش رو آورده، منبعش مشخص هست،
در واقع موثق
هست یا نه؟ اینا مسئله خیلی مهمی هست. و بقیه موارد، بمب اطلاعاتی یا انفجار اطلاعاتی یا اوورلود اطلاعاتی، یعنی بار اطلاعاتی زیاد، چیز خوبی نیست. و وقتی که شما هر سیستمی هر چقدر هم که ظرفیت نامحدودی داشته باشه، وقتی که شما یک بار زیادی روی سوار کنید، قطعاً عملکردهای اون دوچاره
اختلال میشه.
اختلال
این نکته خیلی مهمی بود آقای دکتر. ما فکر میکنیم بعضن با گرفتن اطلاعات زیادی از این فضای مجازی و شبکه‌های مجازی خوب داریم کمک میکنیم به قوای شناختیمون. انگار فکر میکنیم این همه اطلاعات و این همه داده که داریم دریافت میکنیم کمک میکنه به قوای شناختیمون، اما شما این رو رد میکنید.
ببینید، ما میگیم ظرفیت مغز نامحدوده،
بله،
ظرفیت یادگیری ما نامحدوده، اینها رو از یک طرف داریم،
درسته،
بله. ما مثل عضله، هر چقدر بیشتر ازش کار بکشیم بیشتر کار میکنه، ورزیده تر میشه،
بله.
اما این به معنی پر کردن در واقع این نیست، باید سازمان یافته باشه، باید ساختارمند باشه،
اصولی باشه،
اصولی باشه. و وقتی که ما با ساختار بریم جلو، یادگیریمون رو هر چقدر میتونیم روز به روز اضافه کنیم. ولی اینکه صرفاً بیایم یک سری اطلاعات زیادی رو وارد این بکنیم، اطلاعات پراکنده و که ممکنه بله درست هم نباشه، و اینها رو یک حجم زیادی بگیم، قطعاً یک اصطلاحاً میگیم که اوورلود میشه یا یک بار شناختی زیادی به سیستم شناختی ما وارد میکنه. خب گفتیم بعضی از قسمت‌ها هستن که محدودیت کمتری دارن، مثل قسمت سنسیشن، احساس و ادراک، حالا اینها رو بیشتر در مثل قسمت مثلا حافظه. ولی ما یک قسمت‌هایی داریم که محدودیت دارن. از این محدودیت‌ها یکی مسئله توجهه، یکی مسئله حافظه فعاله، و یکی مسئله پردازش اطلاعات. وقتی که اطلاعات زیاد بشه، خب طبعا همزمان سرعت پردازش اطلاعات ما کاهش پیدا میکنه. پردازش اطلاعات هم که گفتیم مبحث اصلی در علوم شناختی و عملکردهای شناختی هستش. به غیر از اون، حافظه فعال رو میدونیم که ظرفیت محدود مغز انسانه. پردازشگر مغز ما 7 ظرفیت بیشتر نداره، که تازه این برای داده های کلامیه، برای داده های دیداری از این هم کمتر میشه، 5 مثبت منفی 2 میشه. و خب این محدودیت ظرفیت، وقتی که ما اومدیم یه مقدار زیادیشو پر کردیم، قاعدتا برای کارهای شناختی دیگه که هست این فضای لازم باقی نمیمونه. بس همه اینها، مهمتر مسئله توجهه. در واقع بیشترین اختلالی رو که این عادات ناپسند از جمله شبکه اجتماعی، تماشای بیش از حد تلویزیون و فعالیت فیزیکی کم و انواع و اقسام اینها میتونه ایجاد بکنه، بر روی اصطلاحا ما میگیم دومین یا بخش عملکرد شناختی توجهه. چرا؟ ببینید، در نظر بگیرید که ما مدل‌های مختلفی واسه توجه تعریف شده. یکی از اونها مدل ظرفیت هستش. فرض کنید که ما یک ظرفیت داریم برای توجهمون، یک جعبه داریم. خب اومدن این رو با آزمایشات نشون دادن، وقتی که شما یک کار دارید انجام میدید،
بله.
تمام توجهتون روی اونجاست و اون رو به بهترین نحو انجام میدید. وقتی که یک کار دیگه دارید انجام میدید، یه قسمتی از این ظرفیت میره برای کار دوم.
درسته.
حالا اگر این کار ساده ای باشه، ظرفیت کمتری رو میگیره. اگر کار پیچیده ای باشه یا حجم زیادتری داشته باشه، ظرفیت بیشتری رو اشغال میکنه و فضای کافی برای ما برای اون پردازش شناختی نمیذاره. در واقع ما یکی از ویژگی‌های مثبت مغزمون رو توجه تقسیم شده میدونیم که اتفاقا در خانم‌ها بیشتره و در آقایون کمتر هستش. و وقتی که این تقسیم میشه، درسته که در هر دو جا توجه رو داریم، ولی عملاً دقت پردازش و سرعت پردازش و بقیه مراحل یادگیری و اینها کمتر اتفاق میفته. یه نکته دیگه ای هم که اشاره بکنیم در رابطه با اینا، ببینید مسئله اکتیویتی خیلی مهمه، مسئله فعال بودن. ما خیلی وقت هستش که این سری اطلاعات رو داریم میگیریم به صورت کاملا غیر فعال،
فقط گیرنده هستیم و منفعل هستیم.
یه وقتی هست که مشارکت داریم.
بله.
مغز انسان هر چقدر مشارکت بیشتری داشته باشه، مثلا در درس که داریم یه مطلبی رو میگیم، هر چقدر درگیری بیشتری داشته باشه، مشارکت بیشتری داشته باشه، ظرفیتش، یادگیریش و عملکردهاش بهتر هست.
درسته.
بنابراین علاوه بر اون مشکلاتی که هست، ما میگیم از چیزی که مشارکتی توش نمیتونیم داشته باشیم و ما پسیف هستیم، وقتی داریم تلویزیون رو میبینیم، حتی برنامه‌های خوب ارتباط یک طرفه هستش، به جای ما داره برنامه ریزی کرده، به جای ما داره تصمیم میگیره، به جای ما حل مسئله کرده، راهبر داره میده و من اینجا صرفا یک بیننده هستم، یک گیرنده هستم. هیچ گونه مشارکتی ندارم.
ترخیص کنیم از این جور برنامه
تا جایی که میتونیم به حداقل برسونیم. نمیگیم به هر حال اینها هم لازمه و بخشی از زندگیه. حالا حداقل از لحاظ شناختی اگر نقش کمتری باشه، به هر حال نقش تفریحی داره و تفریح هم خودش یک تقویت کننده عملکردهای شناختی است. ولی اینها باید محدود و سازمان بندی شده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. اما در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
روانشناسان معتقد بودند که ذهن کودک انسان یک آشفتگی بزرگ و در حال پیشرفت است. اما کودک انسان مجهز به توانایی هایی مثل تفکر، استدلال و یادگیری درباره جهان و خودش به این دنیا می آید. اکنون هدر در سن 2 هفتگی در دنیای بی‌واسطه احساسات زندگی می کند. او نیز مانند همه نوزادان به مجموعی از محرک‌ها پاسخ می دهد، اما آنها برایش مفهومی ندارند. بازی نور و تاریکی از پنجره توجه او را جلب می کند. دید چشم او هنوز زیاد نشده. سایه های روی دیوار زنده به نظر می رسند و انگار به او اشاره می کند. هدر در این سن کم کار سنگین درک دنیای اطراف خود را آغاز کرده است. اکنون نگاهش را به میله های تخت خوابش برمی گرداند. آنها مانند خطوط راه راه زخیمی به نظر می رسند، به اندازه‌ای که چشم او می بیند. اما کودک انسان بیشتر از همه نسبت به چهره انسان واکنش نشان می دهد. هدر به مهمترین صورتی که تا به حال دیده خیره شده است. از فاصله 12 اینچی آنچه او عمدتاً می‌بیند بیشتر سایه روشنی از اشکال مختلف است. اما واضح‌ترین تصویر 6 اینچ دورتر است. فاصله مناسب برای ایجاد ارتباط میان مادر و فرزند. به نظر می‌رسد طبیعت کودک انسان را از زمان تولد برای توجه به صورت افراد آماده ساخته است. گویی به او می‌گوید خوب نگاه کن، این را که می‌بینی قرار است در زنده بودنت نقش مهمی ایفا کند. در آزمایشگاه دافن مورر، تری لوئیس عضو گروه مطالعه در مورد پدیده این جاذبه و چگونگی رشد آن در 3 ماهه نخست زندگی است. کارتی را که 2 تصویر روی آن است به دیلن 10 روزه نشان می دهند. تصویر سمت راست دارای 3 بخش است که ترکیب اولیه صورت انسان را نشان می دهد و تصویر سمت چپ دارای بخش های معکوس است. دیلن جذب تصویری می شود که به صورت انسان بیشتر شبیه است. اما چه چیزی در صورت انسان توجه او را جلب می کند؟ برای پی بردن به این موضوع آنها کارت دیگری به دیلن نشان می دهند. در یک طرف آن تصویری تار از یک صورت و در طرف دیگر فقط سایه روشنی از صورت وجود دارد. دیلن ترجیح می دهد به طرفی نگاه کند که دارای سایه روشنی از صورت می باشد و این امر نشان می دهد که کودک انسان در این سن ویژگی های صورت مضر را تشخیص نمی دهد، بلکه سایه روشنی که این ویژگی ها را به وجود می آورند می بیند. بنابراین آنچه هدر در سن 2 هفتگی مجذوبان است، تضاد میان نور و سایه است که توسط چشم ها، دهان و موهای مادرش به وجود آمده، اما او هنوز نمی داند آنها چه معنایی دارند. در آزمایشگاه به دبن 6 هفته ای نیز همان کارت‌ها را نشان می دهند. برخلاف دلن، او سمت تصویری برمی گردد که بیشتر به صورت شبیه است. تصویر دیگر برایش جالب نیست. پس در عرض این 4 هفته تفاوت سنی هدر و دلن چه اتفاقی افتاده است؟ پژوهشگران معتقدند این زمانی است که مراکز بالای مغز کودک که به محرک بصری حساس هستند، اوضاع را در دست می‌گیرند و همین امر نگاه دلن را هدایت می‌کند و معنی بخشیدن به آنچه او می‌بیند را آغاز می‌کند. در همین زمان نقاط دیگر مراکز بالاتر مغز کودک انسان را برای تفکر و استدلال آماده می‌سازند. این استعداد های استثنایی انسان را از بقیه موجودات قلمروی جانوران جدا می‌سازد. گوین به سن 8 هفتگی رسیده. زمانی که او تعامل با محیط خود را آغاز می‌کند، دنیای اطرافش معنی تازه‌ای می‌یابد. او با نگاهی تازه به مادرش می‌نگرد. در طول 7 هفته پر اهمیت نخست، فعل و انفعالات عصبی تازه‌ای در مغز انجام می‌شود. هرچه کودک چیزهای بیشتری می‌بیند، این توانایی بیشتر شکوفا می‌شود. در 2 ماهگی دنیا اینچنین به نظر گوین می‌رسد. زندگی او تا کنون مناظر، صداها، احساسات و بوها را به طور جداگانه تجربه کرده است، اما اکنون برقرار کردن ارتباط میان آنها را آغاز می‌کند.
ذهن
مغز
زندگی
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها.
شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از رادیو سلامت هستید. خب آقای دکتر، همچنان که در مورد تأثیر عادات روزمره بر قوای شناختی صحبت کردیم، میخواییم ببینیم آیا این عادات میتونن زمینه ساز بروز اختلالات شناختی در زندگی ما بشن؟
100%. اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. اختلالات زیادی رو ایجاد میکنن، هم در زمینه روانشناسی که مسئله رفتار و ذهن هست، هم در زمینه خود عملکردهای شناختی. برای نمونه اینا اختلال خواب ایجاد میکنن در روند خواب، و میدونیم که خواب یک نیاز هستش. خواب به خاطر اینکه ما بتونیم ذخایر و وسواس‌های شیمیایی و مواد شیمیاییمون برگرده و بتونیم عملکردهای شناختی خوبی داشته باشیم. ما اگر 24 ساعت به بانک خوابمون بدهکار بشیم، کلن عملکردهای شناختی ما
تحت شاغر رو میگیرن واقعا همینطور.
و خب مسئله خواب رو تحت تاثیر قرار میده. همونطور که اشاره کردیم، توجه ما بسیار پایین میاد، سرعت پردازش اطلاعات ما پایین میاد، مشکل تو زمینه حافظه پیدا میکنیم، عملکردهای اجراییمون هم همینطور. وقتی که ما نشستیم و داریم صرفا میبینیم که خب یک سری صحبتهایی داره میشه، تصمیم گیریمون دچار اختلال میشه.
یعنی آقای دکتر، ممکنه در دراز مدت مثلا در دوره سالمندی مستعد باشیم و در واقع استعداد بیشتری برای بروز اختلالات قوای شناختی داشته باشیم؟
ما صحبتی که میکنیم وقتی که این عادتهای بد رو داریم، حالا گفتیم که مشکلاتی نقص توجه و خواب و حافظه و تصمیم گیری، حل مسئله، برنامه ریزی، تو همه اینها دچار اختلال میشیم. خب این اختلال یعنی چی؟ یعنی ذخیره شناختی ما کاهش پیدا میکنه. ما اصطلاحی داریم به عنوان ذخیره شناختی، که هر چقدر مطالعه بیشتری داشته باشیم، ورزش داشته باشیم، ارتباطات اجتماعی، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های اجتماعی، اینها رو داشته باشیم، این کاگنیتیو رزرو یا ذخیره شناختی افزایش پیدا میکنه. و وقتی که این ذخیره کم بشه، خب ما در سالمندی به هر حال جوان هستیم، داریم جبران میکنیم با عملکردهای دیگه، ولی وقتی که به سن سالمندی رسیدیم، اون وقت یه دفعه خودش رو نشون میده و دوچاره اختلال خواهیم بود. ما هر چقدر ذخیره شناختی بالاتری با این روش ها و همینطور با مکانیسم های توانمندسازی و توانبخشی شناختی برای خودمون فراهم بکنیم، هم در زندگی روزمره، در نوجوانی، جوانی و حتی در سالمندی، مخصوصا در سالمندی، میتونیم از این زحماتی که کشیدیم و از این چیزهایی که مغزمون رو بی خود مشغول نکردیم بهره مناسبی رو.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمندتون بی‌نهایت استفاده کردیم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم از برنامه که تقدیم حضورتون شد بهره کافی رو برده باشید. تن آرام و دل آرام باشید. برنامه‌ای که شنیدید ذهن مغز زندگی، کاری بود از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت به کوشش همکارانم، تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار مهفام پرتو، مشاور و سردبیر رویا قندالی، آیتم خان مجتبی تاجمیری و مجری کارشناس ارادتمند شما دکتر لیلا رحیمیان.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
کشورم ایران من، از صلات زعفرانی باز و میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
اتحاد ما در ایران افتخارآمیز، خاک ایران با محبت جان و عاطفه‌ایست. پیش دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زنده‌ام مثل پلنگ کوه و موی چمن.
برای نسل‌های بعد از این هدیه خواهد داد صد اسطوره بر این سرزمین.
زنده‌ام با عطر گلزار شهیدان وطن، تا ابد سر زنده و پاینده باش ایران من. زمینت ثروت و در آسمانت برکت است، شادی و شیلات داری سفرت پر نعمت است.
با عشایر می شوم گردشگر فرهنگ ها، دوست هستم با تمام لهجه ها و رنگ ها.